الرحيم. مسئله برداشت از آیات کریمه که اهمیت فوق العاده دارد، زیرا ضامن بقاء قرآن همین امکاناتی است که امکان این برداشت هاست. مسئله این که یجری کما تجری الشمس و القمر، همین مسئله تداوم و زنده بودن قرآن را می رساند. ولذا این امکان برداشتها باید پیوسته ادامه داشته باشه. البته نحوه برداشت با امکاناتی که امکانات علمی که اون فقیه داره فرق میکنه. یک آیه را یک فقیه یک گونه برداشت میکند، فقیه دیگر جوری دیگر، و این بستگی دارد به نحوه دید این دو فقیه. مثال در این زمینه بسیار است. من بعض مثالهایی که تقریبا تا حدودی مورد نیاز است انتخاب میکنم. ببینید، در مسئله احکام شرع ما در اون روزم عرض کردیم احکام داریم و موضوعات داریم و مصادیق، یعنی سه چیز در این زمینه وجود دارد. مثلا وقتی که گفتیم به این که غنا موسیقی حرام است یا حلال است، هر چی میخواییم بگیم، خود حکم به این که حلال یا حرام است، این حکم. بعد یه موضوع داره که خود موسیقی یا غنا، غنا این موضوع، حرام است این حکم. بعد میرسیم سر مصداق، یعنی این آوازی که الانه این نوازنده این میزند یا میخواند که از مثلا این رادیو یا این تلویزیون پخش میشود، حالا این همون موسیقای حرام است یا نه، اینا مصداق میگن. پس فقیه ببینیم نقشش در کجاها مؤثره و باید نقش داشته باشه و کجاها نه. در مسئله حکم و استنباط حکم شرعی صرفاً وظیفه فقیهه که احکام همه موضوعات را از متون نصوص شرع استفاده و استنباط کنه. این وظیفه فقیهه. غیر فقیه هم این کار ازش ساخته نیست. چرا؟ این معنیش این نیست که ما میخواییم اختصاصی بشیم، نه. فقیه یعنی کسی که یه سری مقدمات ممهده که آمادگی می‌دهد برای یک انسان که بتواند از نصوص استنباط کند در او فراهم باشد. کسی که درش فراهمه میگیمش فقیه، کسی که درش فراهم نیست خب فقیه نیست. پس نگو چرا حب اختصاص دارید به خودتون اختصاص میدیم، میگیم خیلی خوب این شرایط اگر در شما هم باشد خب شما فقیهی، چرا با ما میجنگی؟ چرا میگی استنباط احکام را به خودتون فقها نسبت می اختصاص میدهید؟ میگیم بابا ما به خودمون اختصاص نمیدیم، میگیم کسی که میخواد از قرآن از نصوص صادره یا از مصادر عصمت استفاده بکنه و استنباط بکنه باید عربی بلد باشه، بر قواعد لغت عرب سلطه داشته باشه، بر مذاق شرع و بر یه سری قواعد اصولی منطقی و هلم جرا شرایطی را که مرحوم شهید ثانی برای یک مجتهد شرط کرده اینا باید درش دو باشه. تو اینا درت هست یا نیست؟ اگه هست خب بابا فقیه تو هم، نیست خب نمیتونی این کارو بکنی. پس بنا ان علی ذلک استنباط احکام متوقف بر یه سری مقدماتی است که این مقدمات برای فقیه آماده است، میتونه استنباط بکنه مخصوص اوه. و اما در موضوعات عرض کردیم موضوعات دو نوعن. اون روز یه وقت موضوعات از مربوط به باب عبادات، یه وقت نه مربوط به باب معاملات یا امور طبیعی خارجی است. اگر موضوع مربوط به باب عبادات باشد بازم مربوط به شرع است و باید از متن نصوص شرعی این موضوع استخراج شود، مثل خود حکم. الصلاة واجبتون همون گونه که وجوبش از متن قرآن استنباط می شود، ماهی الصلاة و نماز چیست، این هم باید از متن شرع استنباط شود. عرف دخالت ندارد، عقلا دخالت ندارد. و اما موضوعات غیر عبادی، موضوعات معاملی مثل بیع، شراء، اجاره، رهن، موضوعاتی که طبیعی مثل خون، بول، این چیزا، مثلا میگه الکلب و نجسون، الخنزیر و کذا، الدم و نجسون، اینا موضوعات طبیعی هست. خیلی خوب، اینجور موضوعات این وظیفه فقیه چیه در اینها؟ در اینجا فقیه باید شناسایی کند این موضوعاتی را که در قضایای شرع مطرح است. یعنی اگه شارع مقدس میگوید الدم نجسون، خون نجس هست، فقیه حق ندارد تو اتاق مدرسه بنشیند همینطور بنویسد خون حرام است، باید بداند خون چیست. خون چیست را باید بداند، ندانسته نمیتونه حکم را روی موضوع پیاده کند. کسی که هنون نمیدونه مزی وزی چیه، نمیدونه بول منی چیه، این نمیتونه احکام اینها را در توضیح المسائلش بیان کند. و کسی که نمیدونه بیع چیه، شرا چیه، هبه چیه، رهن چیه، نمیتونه احکامش روش پیاده کنه. اما بس این است که این موضوعات را که میخواد شناسایی بکنه باید سراغ کی بره، کجا باید این موضوعات را شناسایی کنه. همین است که از امام نقل کردم، تو بازار، تو دامن طبیعت باید اونجا بره. حق نداره بره سراغ باز شرع بگوید یا امام صادق صلوات الله علیه به من بگو خون چیه. ابدا حق سوال نداره از امام صادق. حکم خون چیست را میتواند از امام صادق بپرسد، اما خون چیست نه، به او رب نداره. تو باید بری در متن جامعه، در متن طبیعت ببینی خون چیه. لذا تشخیص به این معنا، یعنی شناخت روی خود موضوعات، این باز وظیفه فقیه هست که بشناسد، شناسایی کند. حالا اگر خودش اهل خبره هست چه بهتر، اگر نیست به وسیله اهل خبره، یعنی کارشناسان متخصصان موضوع را براش توضیح میدن. اما خودش نباید خیلی هم دور از آبادی باشه ها. اگر از آبادی زیاد دور باشه، هرچی هم براش توضیح بدن نمیفهمه. این حق فقاهت نداره. باید اونقدر آمادگی داشته باشد که یک کارشناس شیمی، فیزیک، طبیعیدان اینها وقتی براش توضیح میده حداقل بفهمه. بفهمه چی میگه؟ بنده یک مقاله در این خصوص نوشتم که نقش کارشناس در تشخیص موضوعات در دادگاه ها برای قاضی چه ارزشی داره. نتیجه این است، فتوای مبارک امام هم همین است، تصریح میکنن ایشون، باید گزارش کارشناس برای حاکم شرع به گونه ای باشد که برای او یقین بیاورد. پس اعتبار به یقین خودشه، ولذا تعدد شرط نیست. گزارش کارشناس شهادت نی، تو اینکه تعدد درش بخواد. گزارش کارشناس یعنی ثقه‌ای که مورد اعتماده، یعنی من فقیه به این کارشناس، این کارشناس اطمینان دارم که اهل خبره همین فنه. گزارشش گزارشیست دقیقاً عن علمن. اون وقت اگر من اطمینانم به گونه ایست، و این شرطش اینه، هم طرف مورد ثقه من باشد و هم من خودم تا حدودی سرشته از این داشته باشم، اجنبی نباشم. پس مسئله این که گزارش های کارشناسان برای تشخیص و تبیین موضوعات، این ضرورت دارد برای یک فقیه. ولذا همین مسئله، لذا فقیه سر و کارش با متن جامعه، با دامن طبیعت است، با بازار است، با واقعیات است. اینم وظیفه فقیه در موضوعات خارج از باب عبادات. و اما در مصادیق، یعنی این که حالا یک کسی میاد پیش یک فقیه، یک لکه سرخی روی دامنشه، میگه آقای فقیه این خونه، خونه یا نه نجسه. این فقیه نگاه میکنه میگه آره خونه، هیچ ارزشی نداره. تشخیص مصداق شأن فقیه نیست. یعنی فقیه در این مورد با یه نفر آدم عادی هیچ فرق نداره. یعنی این حق ندارد این شخص بگوید این چون فقیه هست و مقلد منه و گفت این خونه پس من دیگه این. حالا این مثال که نیست، مثالش اینجاست، ضربه میخوره روی دست، پشت ناخون پشتش سرخ میشه، ابتدا سرخ نیست، اینا مثال خارجی داره، اینا واقعیاته، پشتش سرخ میشه، مدتی بعد پوست روش میره زیرش سرخه. خب یه نفر عامی نمیدونه این خونه تا نجس باشه، وقت باید یه سوکی بگیره و اینا رو پاک بکنه برای وضو گرفتنش بیچاره، یا اگر نه جبیره بکنه. این چقدر مشکلات هست. خب میگه خب اینم از مجتهدم میپرسم، میره دستی نشون میده، میگه اینجا ضربه خورده، بعد تاول زد و بعدم مدتی و توله رفت و حالا این سرخی. اونم یه نگاهی میکنه میگه خونه، یا میگه خون نیست. اینا باید، لذا خیلی از کسانی که روی این زمینه تحقیق دارن میگن اون همون مواد لزجه ایست که اول به صورت سفید زیر همین تاول است و همین تغییر رنگ داده، این خون نیست. خب اینا رو باید اهل خبره تشخیص بدن دیگه. تشخیص تعیین مصداق خارجی به فقیه هیچ ارتباط نداره و گفتن او هم برای مقلدینش حجیت به عنوان انه فقیه ندارد، به عنوان یه فرد عادیه. این سه مرحله را خوب تو نظر بگیرید، اون وقت ببینیم این فقهای بزرگ ما تو این مراحل چه کردن. این که فقاهت یک کار بسیار مشکلیه مال این است که استنباط حکم از منابع اولیه امکانات زیادی میخواهد، بعد کارشناسی روی موضوعات غیر عبادی این یک مهارت فوق العاده میخواهد. عرض کردم علامه حلی رحمت الله علیه در تذکره در علائم مشخصه موت که یک شخص محتضر مشکوک مرده است یا زنده است 14 علامت بیان می کند. 1, 2, 3, 14 بعدم میگه و غیره. یک طبیب عالی رتبه در همین زمان ما گفت در طب بالینی تا امروز نتوانستن این و غیره علامه را برش مصداق پیدا کنن. یعنی علامه در زمان خودش دامن همت به کمر زده، در دامن طبیعت رفته، در دامن علوم رفته و اون چرا که در رابطه با فقهه آورده در رساله ها و کتبش با این قدرت که بعد از 700-800 سال هنوز نتونست طب بالینی بر تحقیق ایشون اضافه کند، اینه میگن فقیه. و ما برای ایشون نمونه های بسیاری داریم در زمینه های مختلف که من امروز میخواستم یکیش را که مربوط با استفاده از قرآن کریمه و در رابطه با همین برداشتش عرض بکنم. وقت ما شده ها، من حالا خود آیشو میخونم انشالله استنباطش برای بعد. در سوره بقره. بله حالا 5 دقیقه میخونیم الان. یس بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بقره آیه 222 يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض مسألة حيض هي مسألة فرعية الآن مطرح مشه تو اینجا. مسألة حيض یکی از مسائل مهمه است در عالم زنان و بسیاری از عبادات و احکام مستقیما مرتبط به این حالت طبیعی زنه. اون وقت در بین فقها بحث است که زن متى تحیض و متى تیأس، زن چه وقت عادت میبیند شروع ابتداش و چه وقت حالت یأس به او رخ میدهد. این اختلاف است. نظریه هایی را که فقها در این رابطه ابراز داشته اند از هزار سال تا الان با هم تفاوت کلی داره. حالا رو این بیانی که قبلا کردم، این کجاست؟ این از کدام یک از این نمونه هایی است که عرض کردم مربوط به احکام یا مربوط به موضوعات عبادیه یا مربوط به موضوعات طبیعیه یا جزء مصادیقه؟ قطعا مربوط به موضوع طبیعیه. خوب دقت بفرمایید. اون وقت اینجا بسیاری از فقها رضوان الله علیهم اشتباهی که رخ داده این است که این را یه موضوع عبادی گرفتن و برای فهمیدن این موضوع رفتن سراغ شرع که ببینن شرع چه گفته. شرع گفته از چه وقت تحیض و چه وقت تیأس. علامه در زمان خودش فریادش بلند شده که ای بابا، مسئله حیض مانند بول، منی، مز، سایر امور طبیعی، حدث من الاحداث الطبیعیه، لا ينبغي مراجعه الشرع فیه، و قرآن کریم این حکم را معلق کرده، یعنی پیاده کرده روی الموجود. پس باید ببینیم در دامن طبیعت حیض چه وقت هست چه وقت نیست. مسئله تعبد نیست تا اینکه ما رجوع به شرع بکنیم تا بپرسیم چه وقت هست چه وقت نیست. و اگرم از شرع در این زمینه بیاناتی وارد شده است، جنبه تفضل دارد، ولی معیار تام برای ما نمیتونه باشه، چون مسئله کاملا طبیعی است. برای اینا مسائل خیلی ظریف و دقیقیه و چون غلبه با اهل علم است، یعنی اهل مقصود این است که همه دنبال دانشن، دنبال تحقیقن، نمیخوام بگم این طلبه، نه همه و به حمدالله چیز فهمن. این وقتی که میگوید وظیفه شرع نیست، یعنی اگر شرع در زمینه‌های موضوعات طبیعی یه نظری داده یه وقتی، این مربوط میشه به اون عالم طبیعت زمان خودش، ممکن است طبیعت تغییر کند. این مسئله بستر زمان و مکان که ما مطرح میکنیم یه چیزیست که از روز اول مطرح شده اینا، اما در کجا؟ در همین موضوعات غیر عبادی. لذا میفرماید به این که قرآن و سنت احکامی را مثل طلاق، عده، نماز، روزه و احکام زیادی داره مسئله حیض، میگه شارع برده روی یک امر طبیعی و وابسته به وجود خارجی اون هست. لذا میگوید این که در بعض روایات میگه حد الیأس خمسین، میگه حالا اگر ما علامه میفرماید اگر ما بعد الخمسین وجدت الدم کما تجدها قبل الخمسین فهو محکوم بالحیض. اگر زن بعد از سن 50 سالگی خونی را دید که قبل از 50 سالگی می دید، این حیضه. ولذا مرحوم صاحب شرایع محقق اول در شرایع به طور مطلق گفته حد یأس در زن 60 سال است مطلقا هر که باشد. علامه حلی هم در اینجا می فرماید ما هم اگر چنین بگوییم مطلبی گفتیم طبق واقع، و انشالله رو این زمینه من انشالله بحث میکنم که بحث ظریف و لطیفی است که باید دقت بشه و مورد ابتلای امروز ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.